با نام و یاد خدای مهربان شروع می‌کنیم ساعت چهارم از روز اول جلسه هفتم دوره نخبگان کسب و کار 12 رو در روز پنج شنبه 18 دی ماه سال 1399 با ادامه مبحث خلاقیت فردی و سازمانی در مدیریت کسب و کار. خب دوستان عزیز برگردیم به بحث خلاقیت. اما دو که از فرقم صبح متوجه شدیم بحثمون بسیار بسیار کاربردی و اجراییه و از اون بحث هست که اگر کسی واقعا ازش خروجی بگیره واقعا جواب میده، تعارف هم نداره و هم چقدر بیشتر روش تمرکز بکنه نتیجه بیشتر میگه. براتون تو اون ویدئویی که دیروز رکورد گرفته بودم تو گروه گذاشتیم هم گفتم من خودم هر دفعه که خلاقیت رو درس میدم توش یه سری راه حل های جدید برای کسب و کار خودم پیدا میکنم، برای زندگی خودم پیدا میکنم و برای شما هم قطعا جواب های خوبی میده. خواهش همین هستش که ماسک ها همه بالا باشه، لطفا دوستانی که بینیشون آلرژی داره بینیشون از ماسک بیرون نگذارن، باعث میشه که کلاسمون کنسل بشه خدای نکرده و بتونیم مسئله رو ببندیم. خب اومدیم پس تو تکنیک استاندارد سازی با هم صحبت کردیم، رسیدیم تا اعتماد به کائنات و رها کردن مسئله. تو این تکنیک 4 مرحله رو صحبت کردیم که گفتیم باید یه چای دیگه، وقتی میبینید جواب نمیده رهاش کرد، چون جواب بخوای بگیری جواب رو بهت میده، اما مثل سالار یادتونه چجوری بود؟ سریع‌ترین حالت ممکن است سالار انتقال داد. یه موتور سواره و همیشه زبونش هم تا اینجا بیرون. این اون چیزیه که باید حواسمون بهش بسیار بسیار جمع باشه. و از گذشته یه تکنیکی وجود داشته به نام یوریکا. از اون تکنیک های بسیار بسیار کاربردیه و تمام انسان های بزرگ تاریخ در طول تاریخ از این روش برای حل مسائلشون و رسیدن به نتیجه لازم استفاده کردن. و این همون چیزی که توی وان همون کی گفت یافتم ارشمیدس. توی وان همون مسئله تو ذهنش بوده و یهو گفته یافتم یوریکا. و این همون چیزیه که ما رو تو زندگی بسیار میتونه جلو بده. اونجا سردت نمیشه در پنجره، حالا حواست رو سرمو نکنه این سرد میشه. برای اینکه تو این مدل بخوای جواب بگیری با این از اون روش هاست که میده به سطح ناخودآگاه، مسئله رو میسپره به ناخودآگاهش. و قبل از اینکه بخوای بخوابی نیم ساعت قبل از خواب شروع کنی مسئله رو بررسی کردن. گفتیم مسئله باید چه ویژگی داشته باشه؟ یه مسئله که میخوایم بررسیش بکنیم تو تکنیک های قبلی یا تو میاد
چرایی داشته
به جز چرایی اول شفاف باشه، دقیق بدونیم مسئله چیه و ربطش به ما چیه. خیلی وقتا ما یه مسائلی رو داریم دنبالش میریم برنامه ریزی میکنیم به ناخودآگاه که اصلا به ما میتونه ربطی نداشته باشه، با واقعیت وجودیمون هماهنگ نباشه، بعد ناخودآگاه ما رو بهش نمیرسونه، گیر میکنی. اول باید مسئله چه کن تکنیک استاندارد سازی استاندارد بشه برای ما و فرق ایدئال و واقعیت در موردش صحبت کردیم، گفتیم باید حواسمون بهش جمع بشه و بیایم وقتی که مسئله رو در واقع کامل شفافش کردیم، آشکارش کردیم، برای خودمون مطرحش بکنیم و بدیم به ذهن ناخودآگاه. قبل از خواب بهترین راه نفوذ به ناخودآگاه قبل از خوابیدنه، یکی از البته از بهترینش. یه اون مقطعی که ذهن دیگه داره به آرامش میرسه قبل از خواب هم یه سلسله مراتبی داره دیگه، حداقل نیم ساعت قبل از اینکه بخوای بری برای خواب باید کار با رایانه و نمیدونم موبایل و کنن اشعه آبی رو از خودت دور بکنی، ذهنت استرس زیاد یا چیز زیاد نداشته باشه. من معمولا این شبای سه‌شنبه که میبینید لایو برگزار میشه تا یه ساعت بعدش نمیخوابم، اصلا نمیرم تو اتاق بخوابم. فکر میکنید چرا؟ زنم هنوز درگیر اون مطلب است و برم بخوابم تا صبح خواب لایو میبینم. برای معمولا تا یه ساعت بعدش بیدارم نشستم که خانم یه وقت میبینی چی نمیخوابی، میگم نمیتونم الان بخوابم، خوابه به هم خوابرم از دست دادم، ترجیح میدم که زیاد دیرتر بخوابم اما خوابه رو با کیفیت بهتری داشته باشم. و این کمک میکنه که ما بتونیم سخت در این مسائل رو با توجه به ناخودآگاهمون حلش بکنیم. و یکی از ابزارهای لازم این حتما داشتن دفترچه و قلم یا مداد. ژاپنی ها همیشه اینو با خودشون دارن. من خانمم خیلی وقتا مسخره ام میکنه، میگه مردم زیر متکاشو چاقو دارن، بغل قمه دارن، دستفیل دارن، شوهر با دفترچه داره با مداد. چرا میگم یه هر چی داری از همین دفترچه و مداد داری؟ یا یه دقت بکنید موبایل من یه ویژگی داره، همیشه من سالهاست الان از این موبایل های قلمدار استفاده میکنم و علتش این قلم است که بهم امکان نوشتن در لحظه رو روی سطح خاموش موبایل میده. حالا الان لازم نیست همه فرد به موبایل قلمدار بخرید، شما میتونید یه برنامه نوت نصب کنی، رو برنامه نوته بنویسی، ولی خودتو عادت بدی. من عادت کردم، من این برام خیلی سریع تره، یعنی بلا فاصله باز میکنم و همینجا که سیاهی شروع میکنم روش نوشتن و مینویسه و سیو میکنه، بعدن حالا میدم میخونم. و دوستان این خیلی مهمه که شما اون چیزی که به ذهنت میرسه رو در لحظه و در جا بنویسی، چون فراموشش خواهی کرد یا حداقل دیگه با اون کیفیت در ذهنت باقی نمیمونه. و این نکته ای که همه بزرگای دنیا بهش توجه داشتن، حتما با خودتون امکان یادداشت در لحظه رو همه جا داشته باشید و هیچ وقت به ذهنتون اعتماد نکنید که بعدم مینویسمش، بعدن در کار نیست، همون لحظه که رسید باید بنویسیش. بفرمایید.
یکی از کتابا خوندم ایده ای که تو ذهن میرسه 32 ثانیه بیشتر نمیمونه.
دقیقاً. سخت میشه. یه خیلی وقت برام نمیگرده. پس حتما قلم و کاغذ یه امکان یادداشت با خودتون داشته باشید. اگر میخواد از این مدل جواب بدید. و این مدل مدلیه که برای آدم‌هایی که توی دنیا ازش استفاده کردن همشو میگم، یعنی هر دفعه به نتیجه رسیدن توی مدل 5 تا 10 سال کار سخت و طاقت فرسا رو کم میکنه. بفرمایید.
من این موزل بود داشتم، یعنی بحث کاغذ و قلم
زمون.
ولی اصلا به دلایل و شرایطی معمولا چندین کار همزمان دارم میکنم، یه تمرینی رو کردم از تصویرسازی ذهنی میاد. یعنی بلافاصله اون مترادف سازی، مثلا یه موضوع به ذهنم میاد، میبینم فرداره تو ذهنم، یه مترادف برش ایجاد میکنم،
قلابش میکنم.
بعد خود به خود، چون این تصویر
این مهارت شماست بر اساس تیپولوژی دو. اینجا شما میگه همین که میگه چند تا کارو با هم میکنی، این از مهارت اسپی هست. من نمیتونم این کارو بکنم.
ولی تصویرسازی
ذهنی
رو همه میتونه
تاثیر بذاره. تصویرسازی بله رو همه میتونه تاثیر بذاره. اما قلم و کاغذ مطمئن ترینه. اینم باز بگیر نگیری داره دیگه. من خودم از قلاب سازی استفاده میکنم.
دارم، یعنی من تا با قلمم همیشه قلم همراهم هست. ولی خیلی وقتا احساس میکنم که اون قلم هم نمیرسونه.
آها، اینقدر سری میاد میده که باید تصویر سازیش بکنید و مترادف سازی بکنید. بله این هم میتونیش. اما دوستان آدم های موفق دنیا این کار میکنه، زیر متکاشون دفترچه داره یا کنار جایی که میخوابن. ژاپنی ها رو ببینید همشون یه دفترچه تو جیبشون موجوده، در لحظه داره مینویسه، همیشه اطلاعاتش رو چیز میکنه. آی شوندی اینو بگیدیش یه ذره این برتر یا بازرسه اومد نریم تو باقالی قربون دست. آره مرسی. و آمادگی دریافت ایده راه حل رو داشته باشی. وقتی به ذهنت میدی ذهنت آماده دریافت باشه، هر چیزی رو میتونی شما به معادل یک ایده ببینی، حتی اگر در لحظه اول در ذهنت مسخره آمد. شما لازم نیست به این فکر بکنی که آقا درسته یا غلطه تو فاز اول، شما فقط باید چیکارش بکنی؟ بگیریش و برای گرفتنش باید آماده باشی. مثل ماهی تو آب میمونه، از دستت سر میخوره. 32 ثانیه ایده تو ذهن، ایده جدید که میاد بعدش میپره. شما باید آماده گرفتنش باشی و این هر جایی ممکنه پیش بیاد، توی خواب، پشت ترافیک، صبح زیر دوش. این از اون نکته‌ای که شما انجامش بدید. و من برای خودم این کارو کردم. یه دونه ماژیک وایت بورد تو حمام دارم. و خانم همیشه میگه اینو چی می‌خوای تو اینجا؟ میگم خانم یه موقع یه چیزی میاد به ذهنم، می‌خوام بنویسمش. من اون وسط داد بزنم آترینا یه خودکار برده بیا. آترینا میگه بابا خودکار واسه چی می‌خوای؟ حالا توضیح بده خودکار واسه چی می‌خوام. آب ماژیک با شما کاری داریم بغل. نه ناراحتی میذارمش اون برتر. پاکه هم میشه آره. و جالب میدونی چه تا الان 3-4 مورد برام پیش اومده. دارم دوش میگیرم، تو دوش خیلی موضوع اتفاق میفته. همینطور زیر دوش ذهن آب گرم، فضای خوب، محیط مطلوبته دیگه. من دیدم شامپو هم میزنه بو خوبه در میاد. البته نخندی، من شامپو میزنم رو پوستمو. یه جوری نگاه کن خودم خود بارم بگم جوتم. به خدمت شما عرض میکنم همین داره یه ذهن جرقه میزنه. درجا بردار رو کاشی اول بنویس، رو آینه اون طرف بنویسش. اومدی بیرون قلم کاغذ تو برده بنویس، یه دست بکشی پاک میشه، یا بگیری روش پاک میشه راحت. و نکته که میخوام بگم دوستان، آماده دریافت باشید. آدم های موفق دنیا از این فرصت استفاده میکنن و با ذهن ناخودآگاهشون در جهت پیشرفت خودشون گام برمیدارن. پس آمادگی داشتن همه جا هستش. حالا ما رو من میبینید، من موبایلم رو در جهت اهدافم مشخص میکنم. خیلی مهمه. میگه آیا چرا مثلا موبایل مارک اپل نمیخری، این نمیخره، اون نمیخره؟ یا آقا موبایل مارک اپل در راستای اهداف من در ایران در شرایط فعلی نیست. این الان داره کار منو با اون قلمه به خوبی میبره جلو. و تبلت منم دوره قلم داره. همین تبلت منو از روی قلمه. یه وقتی دوستم دارم کتاب میخونم با تبلت، نه پی دی اف میخوندم، هر کاری که دارم میکنم اینترنت سرچ میکنم، یه های چیزی جدینگی میاتوزم قلم من زرپی در میانه باش میلیسن. حتی صداش زرپی نیست ولی براخره ترجمه میشه بسیار. و دوستان این روش کاهش 5-10 سال کار طاقت فرسا رو برای شما میده. آدمایی که ازش استفاده کردن نتایج بزرگ گرفتن. 5-10 سال تو زندگی باهاش جلو افتادن. چیزی که باید روش برنامه ریزی کرد. و از آرشمیدس میاد که همون جایی که پیدا کرد گفت یافتم یوریکا یوریکا. و بسترش هم از خواب میاد، قبل بسترش به معنی برنامه ریزی براش از قبل از خواب شروع میشه. و سعی کنید برای قبل خوابتون برنامه داشته باشید. خیلی ها اون تایم قبل خواب رو بی برنامه انجامش میدن، میره تا خوابش ببره. ولی من نمیرم تا خوابم ببره، من میرم که بتونم اون چیزهایی رو که میخوام به ذهنم ورود بدم. و ذهن شما قبل از خواب خیلی میتونه پراکنده باشه به سمت غرایز انسانی و جنسیتون. اون یه داستان دیگه است، این یه داستان دیگه است. اینا رو بعد از هم دیگه جدا بکنی، مدیریتش بکنی و بتونی ازش استفاده بکنی. این تایمر براش برنامه‌ریزی بکن. مثالش هم یادتون باشه، یکی از مثالش همون بود که جلسه اول در مورد آقای هیلتون زدم. یادتون رو گفتم توی مناقصه شرکت کرد. عددی که داده بود یادتون چند بود؟ 96,000 تا بود. 96,000 تا پاکت مناقصه رو داده بود، رفته بود شب بالا بخواد. اما ذهنش رو درگیر کرده بود و دمدمای صبح به این نتیجه رسیده یا تو خواب دیده بود که باید پاکتش رو 98 تا میداده. و صبح بلند شد قبل از این که هر کار دیگه بکنه، بره صبحانه بخوره فلان بکنه، یه پاکت جدید، یه کاغذ جدید برداشت، پیشنهاد قیمت 98,000 تا رو نوشت و برد تحویل داد، پاکت قبلیش رو گرفت قبل از اینکه شروع بشه. یا همین بابک بختیاری، اینا همه از ذهنش میاد که تو زندان به اون داستان رسید. اینا همه همون یوریکا یوریکاست. و جالب اینه ناخودآگاه میره جواب رو میگرده برای شما پیدا میکنه میاره. حتی خیلی وقتا روش اجرای جواب رو هم براتون میاره. اگر جواب بزرگ میخواد، از این بهتر میخواد یه هلو بیاره تو گلو شب توی خواب مسائلتون حل بشه؟ نظرتون چیه؟ بیداریتون مال خودتون، شبتون هم بهره ور بشه، به شرطی که ازش استفاده چیکار بکنی؟ نکنی؟ بکنی به شرطی که ازش استفاده بکنی. خب رو تکنیک قبلی کسی سوالی نداره؟ اوکیه؟ حالتون خوبه؟ و هیچ که صدا در نمیاد.
آخه یادشون انداخته که شبا هم میتونن موفق
بشن. واقعیت همینه، شما باید از تایم خوابت هم استفاده بکنی و جواب میده دوستان. روش هم دارید؟ میبینید کار میکنه، میتونید ازش استفاده بکنید، تو طول تاریخ بشریت هم استفاده میشه. خب تکنیک 20 ایده یا طوفان ذهنی فردی. از طوفان ذهنی شنیده بودید به معنی گروهی، ولی فردیش رو الان میخوام صحبت بکنیم. یکی از مهمترین و اثر بخشترین روش های رسیدن به عمق منابع خلاقیت فردی و تفکر خلاق که میتونه قلب مسئله رو هدف بگیره و مثل لیزر به اون نفوذ بکنه. چه این روش؟ شما باید اول مسئله ای که میخوای حل بکنی کاملا شفاف و گویا بنویسید. اولین شرط حل مسئله چیه؟ شفاف بودن موضوعش و پیدا کردن ربط اون موضوع به خودت. ببینید این اولین مرحله است. اگر اینو غلط انجام بدی باقیش به نتیجه لازم نمیرسه. و به تجربه سالها و مشاوره با آدمهای بسیار زیاد دیدم 90% به بالا آدمها شفافیت در مسئلهشون دقیق ندارن. اگر هم شفافیت در موضوع داشته باشن در ربط موضوع و اطلاعات جانبیش ندارن. و بعد از اینکه موضوع درست نوشتید، شفاف و گویاش کردید، شروع بکنید به نوشتن 20 روش متفاوت برای حل اون مسئله. به نظرتون راحته 20 نوشتن؟ چند تا راحته؟ 3-4-5 معمولا 5 تا اول که راحت ترینه. رسیدن به 16 تا 20 حدود 1 ماه طول میکشه. یعنی اینجا نیستش که اینو بذاری جلو شروع بکنی 20 تا بنویسی، چون بعد از پنجمی یواش یواش به ریپ ریپ میفته. و اینو باید در عنوان یه پروژه تعریفش بکنی برای خودت و در یه بازه زمانی شاید 1 ماه لازم باشه تا بتونی به نتیجه برسی. یعنی مسئله مهم رو باید ببری توی این قالب، هر مسئله ارزش رو توی این قالب قرار دادن نداره. میگه 65% افراد تا سطح 10 میان جلو، بعد کارو ول میکنن، رهاش میکنن، میره پی کارش. 20% افراد از 65 عبور میکنن تا سطح 15 میان جلو و 15% از افراد به بالای سطح 15 تا 20 میرسن. همه به این سطح نمیتونه برسن. و این روش روشیه که ویژه آدم هایی که میتونن تمرکز داشته باشن روی موضوع و براش راه حل پیدا بکنن. حالا یه بخشی از این راه حل از ناخودآگاه میاد، یه بخشش از خودآگاه، اما بیشترش از خودآگاه میاد، کمترش از ناخودآگاه. چون 20 روش باید بنویسید براش دیگه. و فکر میکنید این 20 روش به ما چه کمکی میکنه برای حل یه موضوع؟ چرا تو روش دهم حلش نکنی؟ بلند بگو که چی بشه. خب ذهن درگیر میشه، زیادم درگیرش کنی فوش میده، خسته میشه. آها، بهترین جواب ها بالای 15 به بعده، اونجاست که شما جواب های عالی رو پیدا میکنید، مخصوصا در سطح خودآگاهی. ذهن تو فاز اول، تو اون 5 اول جواب های ابتدایی رو بهتون. و برای همین شما حالا بعد از این هی متوجه میشین یه تمرینی که من به شما دادم رو یا 3 بار تو طول دوره واسه تکرار میکنم، 5 بار تکرار میکنم تا چه اتفاقی بیفته. از سطح اولی چیزا عبور بکنی. بار اول همون تمرینی که ماه پیش در واقع 3 ماه پیش بهتون دادم، 5 روش خلاق برای توسعه کسب و کار. برید جوابی که دادید رو بخونید اونا که دادید. حالا امروز فردا از این تکنیکایی که میبینید و بالاخره فردا بعد از ظهر ببین اصلا دیگه اون جواب رو میتونی بدی، خودت مسخره میاد برای اون جواب. اینا نکته هایی که باید رعایتش بکنیم تا بتونیم ازش جواب خوب بگیریم. خب و رسیدن به سطح بالای 15 نیازمند اینه که شما یه هدف قوی داشته باشی، یه اشتیاق سوزان داشته باشی و بتونی خودت رو مدیریت بکنی برای رسیدن به این موضوع. و دوستان، آدم های موفق یه قاعده دارن تو زندگیشون، یه تایم حداقل 45 دقیقه در هر روزشون خاص برای چه کاری دارن به نظرتون؟ فکر کردن بهبود فرایندی که گفت دقیقا فرایندهاشون رو بهبود بدن. حالا بهبود فرایند یکیش پیدا کردن جوابهای مختلف و یکی کاری که الزاماً شما بتونید انجام بدید بهتون کمک میکنه و باید انجام بدید اینه که برای خودتون یک تایم رو مشخص کنید با توجه به ساعت کاریتون که بتونید تو اون تایم فکر بکنید فراینده هاتون رو بهبود بدید. خیلی شلوغید مثل من، من این تایم رو کجا میبرم انجامش میدم؟ رو ترد میل. من معمولا روزی 45 دقیقه تا یک ساعت فکر میکنم. یه وقتایی هم جون دویدن ندارم ها، رو دور یک دو را میرم. خانمم میگه مجبوری، میگه آره مجبور. یا بازم اونم نمیتونم انجام بدم، اون تایم رو میرم یه دونه مبل داریم ما از این مبل راحتی هست، روی اون ولو میشم. یه بچه 45 دقیقه واقعا کار نداشته باشه، ذهنم رو سعی میکنم در راسته مسائل خودم هی تحلیل بکنم. این دوستان پنجشنبه جمعه سرش نمیشه، شما هر روز این کار رو بکنی و هر روز رو بزنی خودش مسئله خودش رو میاره، ذهنت نقدقش رو میاره برای حل کردن. هر روز این کار رو بکنی فهم میکنی چه اتفاقی میفته. آروم آروم بعد از یه مقطعی ببینید دغدغه های ذهنت داره کم میشه، فشار روانی داره میاد پایین، حالت بهتر میشه. ما خیلی وقتا ذهنمون استرس داره، حالمون بده، چون کلی مسئله حل نشده داریم که این مسئله رو گذاشت اینجوری زدیمشون زیر فرش. دیدید یه چیزی میشکنه تو خونه، میخوان ظاهرش رو حفظ بکنن، فرش رو میدن بالا جاروش میکنن زیر اون فرشی که اون وسطه، ولی واقعیت اینه که اون پاک شده، تموم شده. اون چیزی که ریخته رو ما زدیمش زیر فرش، جمعش نکنیم، ولی زیر فرش همچنان باقی. و خیلی از آدم ها یه همچین داستانی دارن. ببینید این ویدئو رو، برای شما چیز عادیه درسته؟ انقدر دیدی در آن احتمالا چشتون پره ازش. بار اول اینو در آورده چی شده به اینجا تونسته برسه؟ کسی تا حالا از این کارا کرده؟ خود اونایی که این کارو انجام میدن بهش آرت زدن دیگه، درسته؟ اون که انجام میده اسمش باریستاست. باریستا میان آرت میزنن، اینا رو درست میکنن. دیدین چه کار سختیه؟ دستت یه ذره تکون بخوره همش به هم میریزه. اما واقعا اون کسی که بار اول گشته فکر کرده دیدی آقا شیر رو باید به این سطح غلظت برسونم، شیرش همین غلیظ بشه، قهوهش تو این چیز باشه، اینجوری طرح بدم روش. دنبال چی بوده؟ نوآوری که چی بشه، خلاقیت که چی بشه، جذابیت که چی بیشتر بفروشی، بهبود کسب و کارش، تولید ارزش، گرفتن پول بیشتر، براش نتیجه بسازه. و دوستان این از همون بهبود مستمر فرایندها میاد. ما باید تو هر مقطعی از کسب و کارمون هستیم، برای من همچنان ادامه داره و فکر میکنم تا آخرین روزی که زنده هم باشم تو کسب و کارم این وجود داشته باشه، دائم دنبال چی هم؟ بهبود مستمر فرایندها، continue process improvement. و این چیزی که ما باید انجامش بدیم و راش از مسیر خلاقیت خیلی کوتاه‌تر میشه. اگر دنبال بهبودی باید همواره خلاقانه این رو توسعه بدید تا بتونید نتیجه بهتر بگیرید. اگر واقعا دنبال پیشرفتیم، اول تایم گفتیم خلاقیت یعنی
پیشرفت،
خلاقیت یعنی آیا حسینی خلاقیت یعنی پیشرفت. اگه چشاتو نمیبینه میرا خوابی رو میداره. پس خلاقیت باید به ما کمک کنه ما پیشرفت بکنیم. ما قرار نیست نمیدونم در مسابقه خلاقترین آدم هستی شرکت بکنیم، کاپ قهرمانی انسان خلاقا بگیریم. ما دنبال پیشرفتیم و هر چیزی که ما رو ببره به سمت بهبود فرایند همون برای ما چی تولید میکنه؟ پیشرفت. و ما همین رو میخوایم. و همه این چیزایی که الان دور و بر شما هست، یه نفر یه روزی دنبال بهبود فرایندهاش و پیشرفت رفته دنبالش، امروز ایجاد شده این پروژکتور، نمیدونم این میکروفون، هر چی که بوده. چرا این میکروفون اینجوری چیز شده که دور سر میفته؟ این از کجا آمده برازه؟ آره، یکی دنبال بهبود فرایند کارش اومده این طرح رو داده. یه آدمی مثل من که سخنرانی میکرده این بوغه دستش بوده. فکر میشه بکن من از صبح بخوام راه برم، این یه اینجاشه. قبول دارید چه کار سختیه؟ و بعد این سیمن رو ببینید آویزونه، این خودش از این دستگیره بدتر. همه اینا رو این بوده اول، شاید اولش هم که اصلا اینم نبوده، داد میزن از این بوغه بوده دستشون بوده دیگه. هی خورد خورد من رسیده به این که روی سر وصل شده، سیمش حذف شده، هزار یک اتفاق افتاده. و این همون بهبود مستمره که باید همه ما در کسب و کارمون ایجاد بکنیم. و شما باید سه تا چیز پیدا بکنید برای بهبود شرایط کسب و کار. سه تا چیزی که فکر می‌کنید اگر بهبود پیدا بکنه کسب و کار خوب میشه. بنویسید تمرینشو، تمرین لازم، واجب، حیاتی. سه مورد در کسب و کار شما که لازم نیاز به بهبود فرایند داره، اینو می‌نویسید، در گروه به اشتراک می‌ذارید. جلسه بعدی ما انشاءالله 13 و 14 بهمن ماه، درست میگم؟ طبق تقویمی که داریم الانم 18 و 19 چیز هست. این تمرین باشه برای 28 در واقع دیماه، روز یک شنبه تعطیلی داریم، هفتهی که میاد، نه هفته بعدش، انگار شهادته، نمیم شهادت حضرت زهراست، خب شهادت حضرت زهراست، روز شنبه، یک شنبه این باشه برای اون تعطیلات. پایان روز یک شنبه 28 دیماه، یعنی 10 روز دیگه میشه ازنه. این تمرین مثل تمرینای دیگه تو گروه گذاشته میشه جا کلاس دوم بعد اون نهم و دهم بله. بسید ببینم این دی، این آذر، آها من اشتباه برگردونم، بله حق با شما بود، کاملا درست میفهم، میشه نهم و دهم بهمن، بله فرمایش شما درسته. خب این تقریبا از اون دور میخوره. برای 28 جریمه شو چقدر بذاریم؟ نه باید تقسیم بر 3 راحت باشه، یا باید بگیم 90 تومن 60 تومن که زیادم بزرگش نکن، 60 تومن 3 تا 20 کی می نویسه این تمرین رو امروز؟ امروز آقای چیز هستن، آقای ملکی، مرسی آقای ملکی، بنویسید که با خانم براتی بتونیم انجام شد. و پس هر کسی تو کسب و کارش سه تا فرایند می‌نویسه که باید بهبود بده و این سه تا فرایند در گروه به اشتراک می‌ذاره. چرا در گروه به اشتراک می‌ذاری؟ دقیقاً من نگاه می‌کنم می‌بینم ای بابا آقای منصفی تو کسب و کارش داره اینو بهبود میده. این موضوعی که اصلا ممکنه به ذهن من نرسیده باشه. آقای زمانی داره فلان کارو می‌کنه. منم میرم روش فکر میکنم تو کسب و کار خودم، همون لحظه هم لازم نیست تو اون دفترچه یادداشت معروفتون برای خودتون مینویسید، یهو 60 تا 70 تا 100 تا 200 تا ایده میاد. 200 تا چیزی که شما 3 تاشو نوشتید ممکنه توش 20 تا دیگه هم وجود داشته باشه که شما هم نیاز داشته باشی اما اصلا به ذهنت نرسیده باشه و بری بهبودش بده. خب و تکنیک هفتم که تکنیک بسیار بسیار کاربردیه تحت عنوان تکنیک سوالات متمرکز، تکنیک کاربردی برای افراد باهوشی که میتونن سوالهایی یا سوالاتی متمرکز و هدفمند از خودشون بپرسن و تا رسیدن به نتیجه اون سوالها رو پیگیری بکنن. این سوال ها سوال هایی که شما باید رسیدن به نتیجه از خودت بپرسید. با چی شروع میشه؟ What, why. جلوتر میگم اینه دونه دونه یعنی چه، هر کنون مخففه چی. When, who, چگونه، با چه کسی، ای شریک میخوای، آدم میخوای، نفر میخوای، با نفری که میخوای اینجا مطرح هستش، کجا، مالکیت چراییت رو بگی، چرا من باید مالکش باشم و اینها رو تحت این سه قالب سوال الان براتون مطرح میکنیم که سوالاتشو اینجا داره. اون واته میاد میگه آقا سوال اول اینه که قصد دارم چه کاری رو انجام بدم. اون همون شفاف است، مشخص بکنه آقا دقیقاً میخوام چی کار رو بکنم. میخوام موفق شم به درد نمیخوره، میخوام پولدارشم به درد نمیخوره، میخوام خونه بخرم به درد نمیخوره. خونه خریدن چی باید بگی؟ میخوام چه خونه ای بخرم، کجا بخرم، چند متر بخرم، ویوش چی باشه، چه ویژگی هایی داشته باشه، رنج قیمتش چی باشه، برای چی این خونه رو میخوام بخرم و چرا باید اون رو انجام بدم، چراییشو پیدا بکنم، چرا من باید این خونه ها رو بخرم. و دوستان این چرایی راه رسیدنه. ما با چطور خیلی کاری نداریم اگر چرایی رو درست پیدا بکنیم. این حرف من نمیشه یه نفر ترجمه بکنه. چرا ما با چطور کاری نداریم وقتی که چرایی درست تعریف شده باشه؟ این از نیچه سا چی؟ ناخودآگاه راهشو پیدا میکنه. چرا ناخودآگاه میره راهشو پیدا میکنه؟ چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنه، ایده میاد تو ذهنش. خب اوکی، ولی چرا ناخودآگاه بره؟ ناخودآگاه 3 تا 5 سالش، چرا باید بره دنبال پیدا کردن راه حلی برای خریدن خونه مثلا برای من؟ دلیل دقیق میخوام، مشخص. آها، یا یه دردی رو براش داره کم بکنه این چراییه، یا یک لذتی رو باید بهش بده. دقیقاً دوستان اون بچه هست. بچه رو تو چه شرایطی میتونید به سمت انجام یه کاری ببریدش؟ دقیقاً بچه یا واسه جایزه کار میکنه یا از ترس کتک. بجز اینه؟ واقعیت اینه. اگر واقعیتش میخواد، یا بچه رو باید ایجیسی بترسونی؟ میخوای بچه دست به غرور نزنه چیکار باید بکنی؟ که دست نزنه ها. چون شما 200 بار بهش بگی این جیزه اون چیکار میکنه؟ تا یه بار دست بزنه قشنگ دستش؟ برای اینکه دستش تا بر نزنه چیکار میکنن؟ یه نزدیش میکنن دور میکنن که بچه حسشو داشته باشه. حسش داغه ولی دستش نچسبونه که دیگه نتونه بکنه یا یه جای بزنه که کل پوست کف دست در بیاد.
فقط بفهمه چیز،
فقط بفهمه که میسوزونه. این فضای گرما رو بتونه احساس بکنه. ناخودآگاه هم دقیقاً همینه. ناخودآگاه موقعی میره برای شما طبق چرایی دنبال چگونگی گشتن و چطور رو پیدا کردن که این چرایی هم براش مطلوب باشه هم مطبوع. یادتونه صبح توضیح دادم حالشو خوب کنه. ناخودآگاه دلیل میخواد، این کودک درون دلیل میخواد. چرا باید کسب و کار من توسعه بده؟ من باید یه چیزی بذارم واسه. چون شما قراره پولدار بشید، چون شما قراره موفق بشید، چون شما قراره زندگی بهتری داشته باشید، به ناخودآگاه ربطی داره؟
نه.
ناخودآگاه خوب داشته باش، همه دارن. اینا چه کار اصلا من نیست، کار بالغه، کار آگاهه. به ناخودآگاه ربطی داره، کار خودآگاهه. ناخودآگاه وقتی وارد جریان میشه که ترجمه بشه به زبان خودش، اون موقع کار رو انجام میده. و سه، برایند و نتیجه که میخوایم داشته باشیم چطور، چگونه است؟ تهیه لیست چرایی و حس چرایی، همین چیزی که ناخودآگاه رو کاملا میاد درگیر میکنه. ما باید برایندمون رو داشته باشیم تا بدونیم این حس چرایی چیه، موفقیت برایندش، نتیجهش چه تأثیری روی ناخودآگاه میذاره و به زبان ناخودآگاه ترجمه بشه تا ناخودآگاه بتونه تشخیصش بده، اون موقع به سمتش حرکت میکنه. حالا این تشخیصه یا دوری از یک درده یا رسیدن به یک لذت. باید تعریفش بکنی بر اساس مدل شخصیتیت، ساختار شخصیتیت، ذهنیتت و هر آنچه که شما داری. و چهارمین پرسش که با خود بپرسی، آیا راه دیگه هم برای رسیدن من به این هدف وجود داره؟ خیلی وقتا ما آدم ها همه چیزو میخوایم خودمون حل بکنیم و توش گیر میکنیم، در صورتی که قبلا راه حلش اصلا یه جای دیگه توسط یه آدم دیگه خواسته من پیدا شده باشه، من دارم زور علکی میزنم. با یه سرچ ساده، با یه مشاوره ساده بتونم پیداش بکنم و این چیزی که ما باید پیداش بکنم. خیلی وقتا راه‌های دیگه وجود داره و واقعیت میدونه چیه؟ ما آدم ها خیلی وقتا ظاهرا دنبال یه چیزی میریم اما باطنش دنبال اون موضوع نمیریم. همون مسئله است. یه روزی توی شهری یه پسری از پدرش پرسید، گفت پدر اینجا که من متوجه شدم تو مال این شهر ما نیستی، هیچ کدوم از خانواده‌ات اینجا زندگی نمی‌کنه، چی شد اومد اینجا با مادر من ازدواج کردی و بچه دار شدی؟ پدر عجیش به بچه گفت بابا جان ما قرار بود بریم حج، راه افتادیم از ولایت خودمون، قدیمات مسیر طولانی بود دیگه، ماها طول می‌کشید تا به مثلا مکه برسیم، قرار بود ما داشتیم رفتیم حج، یه شب اومدیم اینجا اتراق کردیم بخوابیم، من مادرت رو دیدم، یه دل نه یه دل نه صد دل عاشق شدم و اینجا موندم، حج هم نرفتم، زن گرفتم، تو به دنیا اومدی. موضوع آقا اصلیش حج بوده، چرا درگیر شده؟ چون الان دلیل علمیشو میدونید، چرا اونجا ازدواج کرده مونده؟ چون تو هرم مازلو پایه پایینیش کامل نشد. یادتونه هرم مازلو رو براتون توضیح دادم؟ ازدواجش کامل نشده باشه، نشده بوده. یا اگر هم کامل شده بوده، ازدواج قبلی ازدواج موفقی نبوده. ازدواج موفق یعنی چی؟ آرامش. یعنی شما دنبال چیز دیگه نخواهی بری. ممکنه مثلا آقایون دنبال چیز دیگه نخواهن برن؟ آره ممکنه، به شرطی که به بلوغ روانی ازدواج و بلوغ جنسی رسیده باشه. آقایون تعدادشون کمه توی این حوزه، ولی اونهایی که میتونن به بلوغ روانی برسن نه نمیدونم. من پدر بزرگم موقع فوتش گفته بود دیگه، شون بعد 14 تا زن به پسر بزرگش موقع فوت وصیت کرده بود و گفته بود، گفته بود مثلا حسن جان من هیچ وقت کمربندم و به حرام باز نکردم، همه هم گرفته بود، عقد کرده بود، صیغه کرده بود، برای خونه گرفته بود، همه هم قانونی، چه هم بچه ها شناسنامه داشتن، همه هم بچه داشتن، هیچ کس هم ناکام نبوده بود الحمدلله.
بعد علی اون مرد بود
بله احوات بیاموز. اما یه نکته خیلی بامزه گفته بود که حتی من آمیزه گوشم به پسر بزرگش گفته، گفت حسن پسر، حالا این حسن که میگم اون موقع سرهنگ بازنشسته نیرو هوایی بوده، فوق تخصص موشکای میگ از امریکا، 14 تا زرد تخم 14 تا تخم مرغ بشکنی زرداش همه یه طعم میده، یکیش یه ذره زردتره، یکیش یه ذره روشن‌تر. مهم اینه که تو گرسنه‌ات باشه واسه خوردن تخمه مرغ، تو از خوردن تخمه مرغ بلد باشی لذت ببری. خیلی حرف بزرگی ها، همون بلوغ از همون نبوغ است که رسیدن بهش زمان میبره. حالا پدر بزرگی من روز آخر و زندگیش به این نتیجه رسیده بوده بعد 14 جانده خدا. حالا من آخه نمیدونم رسیده بوده یا نه، من فکر میکنم شاید چون داشته میمرده گفته بقیه این اتفاق نه چی؟
خدا به تکامل نرسی این دنیا نیبرده.
این هم حضر بکنه شما اون دنیا تو به در موضوعی من رو قضاوت داری میکنی هلا آره دیگه بالاخره آقا
جان ریاهی بوده
یعنی آقا جان دارندگی و شما میتونی بسم الله ولی حالا ما هستن توی بحث این راهای دیگه بودیم. خیلی وقتا ما داریم مسیر رو اصلا دنبال یه چیز دیگه میریم، خودمون اسمش حجه، چون سطح پای مسئله داره طرف درگیر ازدواج شده مونده اونجا. و دوستان این نقاط ریزی ها و کاربردی تو مدیریت کسب و کارم همینه، ما دنبال پیشرفت داریم میریم، دنبال موفقیت داریم میریم، دنبال این داریم میریم، اما چون لایه های زیر رو کامل نکردیم به جواب لازم نمیرسیم، سرگرم یه چیز دیگه میشیم. اینو باید بهش به اون بلوغش برسیم بفهمیم آقا واقعا یعنی چی. تخم مرغ باید ازش بتونیم لذت ببریم، قطعا طعم تخم مرغ رو فهم میکنیم. تخم مرغ تلاون با تخم مرغ نمیدونم شبنم با تخم مرغ شبدر نمیدونم با تخم بینام حتما طعمش فهم میکنه. یه بخشش مربوط به خود تخم مرغه، یه بخشش به روش پخت تخم مرغه، یه رمه بخشش نه نخندید جدی دارم آقا من این برای میگم یه بخشش برمون به روغنیه که به تخم مرغ میزنی. حالا همه اینها آره وارد جزئیات نباید بشی، بکش بالا آقا یه ولی ترجمه نکن آره نگران وارد نکن، خود منزشو بلده خیلی خوب. و دوستان این همون بلوغ است و تو مسیرم دقیقا همینه. این مثالا رو میزنم که ببینید تو زندگی که اتفاقا میفته و تو مسیرهایی که ما داریم میریم همین موارد رو باید رعایت بکنیم، چاره رو اشتباه نریم. من همیشه گفتم بازم میگم آقایونی که در درگیر روابط جانبی میشن دوچار اضافه کاری میشن و بیهوده وقتشون رو دارن میسوزونن، چون در انتها اون رابطه جدیدم بعد از یه تایمی تبدیل میشه به رابطه قبلیه. چرا؟ چون تو روش مدیریتش رو نمیتونی. اگر بده، اگر درست نمیشه، اگر نمیشه بکن بنداز بیرون، مهدش باش بگوچه. ولی واقعا سعی تو کردی و نشده. و من بارها و بارها از دوستان دیدم که وقتی وقت و انرژی میذارن و از خودشو شروع میکنن درست کردن، اون طرف هم جواب میده و نتیجه به دست میاد. و این تو مدیریت کسب و کارمون هم همینه. اینا که میخوان شغلشون رو عوض بکنن، خیلی وقتا بالای 80% تو همون شغلی که هست که هزار و یک دلیل بهش وارده و میخواد رهاش بکنه، هنوز هم میشود نتیجه گرفت. و بعد از اینکه این آقا یا این خانم از اون شغل میاد بیرون، آدم های دیگه وارد میشن و تو اون شغل پولدار میشن. مسئله کجا بوده؟ مسئله شغله هست؟ نه. حالا یا خسته شده یا چشش نمیبینه یا هزار تا مسئله میتونه وجود داشته باشه. یکی دو در مورد شغل هم همینه، از زندگی گفتم که به شغل برسم و هر دوشو ببینم. بله قبول دارم بعضی وقتا بعضی شغل ها اکسپایر میشن، مثلا نمیدونم حمام عمومی. حمام عمومی قبول دارن اکسپایر شد، ولی هنوز تو کوچه زغالیه سر ترجیشی همون بازه، در آمد هم داره، داره هزینهاشو در میاره. مهم اینه که برای کی برای چی. و این نکات خیلی خیلی ریزیه. اگر یه وقت یه جایی میخوای یه تغییر جهت بدی میگی ای نمیشه، آی فلانه، آی بهمانه. من بارها برای خودم این موضوع شده، از مسئله اومدم بیرون که آقا به درد نمیخوره، بعد از من آدم دیگه رفته اون تو موفق شده و به ثروت رسیده. من چند بار زندگی رو اینو در زندگی خودم تجربه کردم. یه تو شوینده من رو دیدم، تو این شامپوهای تخم مرغی هستش، این شامپو زردایی بودش که قدیم ما استفاده میکردیم، داروگر چیز بود، داریم انواع اصلا مدلای دیگه از روم میزدن که خیلی وقتا شبیه داروگر بود، چون آرمش مشخصه بود، ما آرمشو نمیدیدیم، بطریه رو کلیتشو میدیدیم. من بسیار یه مقطعی من خیلی با شوینده یا کار میکردم و ارتباط داشتم. قهرمان اینا خب خود داروگر بود که اینو میزد، هنوز هم میزن. و جالب برای من این بود، من اون مقطعی که با داروگر کار میکردم، با چند تاشون کار میکردم، با پرژه کار میکردم، یه بنده خدای وارد شده بود با یه اسم متفرقه، بهرآفرین، اسمش اجازش بهرآفرین، همین تخم مرغی ها رو میزد و فقط قالبش هم کلیت شبیه داروگر بود، اون وسطش شما به جای داروگر این زده بهرآفرین، یه جوری هم کارش قانونی کرده و رفته اونجا. و وقتی اومد شروع کرد، من یادم اینه که تو این صنف بودن همشون میخندیدن، اه مردی که دیوانه هم نگاه کن فلان، یه فلان خود داروگری ها دارن جمعش میکنن، این میکنن اون میکنن بالا. و من خب خیلی چیز نداشتم، بودم اوکی. چند سال بعد همون آقا که اون مجموعه بهرآفرین رو انداخته بود اومد پیش من مشاوره، و میدونم متوجه چی شدم، از اون خط تولید شامپو تخم مرغیه اکسپایر دیت شده، اکسپایر دیت شده، تاریخ مصرف گذشته، تکنولوژی گذشته، یه قدیمی، ایشون رسیده امروز به جایی که داره شامپوهای گیاهی تولید میکنه. صرفه یه پروسه 8 ساله. از کجا اومد؟ از کجا این دونست به دست بیاره؟ خیلی وقتا ما آدم ها ضعف خودمون رو در مسئله ببینیم، در کار میبینیم، در ارتباط میبینیم، و این چیزی که باید بریم دقیق نگاهش بکنیم و بدانیم شاید راه دیگه وجود داشته باشه که بتونیم مسئله رو حلش کنیم. آقا بنده این حالتون چطوره؟ میخواد بلنشی وایسی داره؟ خب بلنشی قیام بکنیم، بفهم یه خانم کرمی هست به نماینده همه اسفیا داره قیام میکنه، بذاریم یکی بیاد اینجا چیز رو که من خیلی مثلا تمرین اینجا آدم خوبی نیستم، یه بیاد بچرخونیدش. بیشتر یه دست به افتخار خودتون بزنی. چی؟ خوب شو؟ کاچی به ازیچ. خب تو سوالات متمرکز رسیدیم به داستان راه دیگه، و بعد از این بحث فرضیاته، همون چیزی که تو بحث قبلی دیدیم. آقا فرضیات من در رابطه با این موضوع چیه؟ من چه فرضهای ذهنی دارم؟ و این نکته بود که صبح بهش اشاره کردیم، خیلی وقتا ما دوچار شیفتگی ایده میشیم، یه چیزی به ذهن ما میرسه، یه ایده، یه موضوعی، توش انقدر درگیر میشیم، فرضیات مثبت پیدا میکنیم که اصلا منفیاشو دیگه نمیتونیم ببینیم. سال 94 بود، یه آقایی به نام آقای اسماعیلی، ما دفتر ما مشاوره، میخواست تولید این دستگاه نقطه جوش و الکتروداش و اینها رو انجام بده. این کار هم میکرد از قبل، ولی یه کارگاه زیرزمینی داشت که بدون نام و حرفان از این محصول میزد و هم نقطه جوش تولید میکرد، هم الکترود بهش میگم، هم اون سدیه رو چیز میکرد، و دنباله گذاش هم خوب شده بود، یعنی از هیچی با این کار به جای رسیده بود، اون اصلا کارگاهی داشت، ماشینی داشت، امکانی داشت، فلان و بهمان. و اومد پیشون که آقای ریایی من میخوام با این ایده بهتره کنم فلان بکنم. خیلی خوب، چقدر سرمایه داری؟ موقع یه عددی رو گفت، مثلا تا شوف کن 100 میلیون، حالا تا 94 مثلا 1 میلیارد، حالا یه عددی حساب کن. بعد گفتم خیلی خوب، این محصولی که میخواد دیگه کی اینو میزنه؟ گفت فلانی میزنه، فلانی میزنه. گفتم خب سرمایه اونا چقدره؟ اونا چه میدونن؟ خب باید بدونی، برو تحقیق بازار در میان رقبات چیان چیان. گفت نه آقا من چیکار دارم با رقبا؟ گفتم الان تو کاری به رقبا نداری و رقبا کاری به تو ندارن تا وقتی که زیر زمینی و نونیمی و کوچیک داری کار میکنی. اگر بیای اسمتو بیاری بالا، برند سازی بکنی، این بشی اون بشی، به حج برسی، اون وقت رقبا فکر میکنی همینجور با میسن نگاهت میکنن، تو میخوای از اونا سهم بازار بگیری. حالا داری میری سهم بازار بگیری، اونا برای سهم بازارشون باید چیکار بکنن؟ بجنگن و میجنگن. و بعد تو اصلا توان جنگیدن باشون داری؟ ترش کرد بزن نانو آینه شما آیه یه اسم میخونه بس آدم خودم میتونی فکر بکنی. ولی به نظر من فرضیاتت غلطه، برو این فرضیات رو در بیار، اگر درست بود بیا انجام بده. رفت دو ماه بعد من دیدم با یه جعبه شیرنی و یه دسته گل اومد. آنی زندگی ما نجات دادی. گفتم چرا؟ گفت شما که به من گفتی من اصلا گوش ندادم. رفتم واسه انجام دادن. خیلی اتفاقی تو مسیر که داشتم کارهای قانونیش انجام میدادم، نمای وکیل یه دونه از این شرکت ها رو تو اداره ثبت دیدم که رقیب کاریشون بوده. میخواستم کاری ثبت رو انجام بدم، نمیدونستم رقیبمونه، ازش کمک گرفتم وکیله. بعد دوست داره فلان کار رو میکنی، داری فلان چیز رو ثبت میکنی، گفته آره وکیل بوده بهش کنی، وکیله ثبتی بوده. خدا فلانی هم داره این کار رو میکنه. بعد وکیله برده بهش نشون داده، گفته ببین اینی که میبینی بحثش 100 میلیون 200 میلیون نیست، بالای 100 میلیارد فقط سرمایه در گردش کارخونه شه. تو بازار اینجور لهت میکنن اینا. سه تا بودن تو اون بازار که زارن قدرهای این کار بودن. و این فرضیات غلط دوستان یه وقتایی به ما صدمه میزنه، هم میتونه منفی باشه فرضیات غلط، هم میتونه مثبت. یه وقتی ما فکر میکنم اصلا نمیشه، در صورتی که میشه، مثل اون شامپوییه. یه وقتایی ما فکر میکنه میشه، در صورتی که واقعیت اینه که نمیشه. این خیلی خیلی مهمه. فرضیات خودمون رو در رابطه با موضوع بسنجیم.
و میشه که این مشورت که اومده پیش شما کرده و شما برعکسش بهش گفتید،
دقیقاً
اینجوری که کوبیدی ناخودآگاهش رو بیدار کرده باشی که اون وکیل اون رقیب،
دقیقاً
یعنی این بی علت نیست این.
بله بله، ولی مهم اینه که شما فرضیات غلطت رو بتونی پیدا بکنی. و ما آدم ها اگر فرضیات غلطمون رو پیدا بکنیم، جلوی زیانهامون که گرفته میشه هیچ، به سودهای بزرگ میرسیم. یکی از فرضیات غلطی من چوبش رو خودم خوردم، دقیقا یادتون باشه سال 80 آمریکا حمله کرد به افغانستان، فکر میکنم آبان ماه، که بعد از اون داستان حمله امریکا به برجای دوقلو و اینها، سال 80 خودم بعد از سانحه 11 سپتامبر، من دقیقا یادم آوان سال 80 حمله کرد آمریکا به طالبان تو افغانستان و فکر میکنم تا اوائل فروردین ما صاف کرده بود همچه، آمریکا دست گرفت موضوع، خیلی سریع پیشرفت کرد. و من اون موقع یه مهندس جوون 20 و چند ساله بودم، از فرانسه اومده بودم، دوره دستگاه های دیجیتال رو دیده بودم، دستگاه های آنالوگ رو پرفکت بلد بودم، فنیم حرف نداشت، فروشنده ها رو میشناختم. و یه چیز جالب، افغانی ها عاشق عکس بودن. جالب این بود دستگاه لابراتوار که ما نصب میکردیم تو تهران یا شهر دیگه، جایی که افغانی نشین بود خیلی بهتر کار میکردن. میدونین چرا؟ چون افغانی ها میمادن یه حلقه فیلم میخریدن، یه حلقه فیلم 36 دقیقه فیلم بود، در دیجیتال اینجوری باب نشده، 36 نفر آدم با هم مینداختن توی دوربین، برمی داشتن میرفتن عکس گرفتن، تو هر فریم هر 35 تاشون وجود داشتن، یا 10 نفر با هم دیگه میومدن، از 10 نفر یه نفر باشه دوربین و 9 نفرشون تو اون عکس تو صحنه حضور داشتن و از اون یه فریم چند تا چاپ میکردن. 9 تا 10 تا، یعنی یه حلقه 36 تایی
360
اگر 10 تا چاپ می‌کرد یا 600 تا 700 تا و اصل سود بود، چون اپراتور میذاشت تپ 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 تکرار چاپ می‌کرد دیگه. و افغانی ها عکس دوست داشتن، این نگاه بکنید تو محیطایی که افغانی ها هستن میبینید عکس هم زیاد میچونن، عکس و گل و اینجور داستان دوست دارن اون موقعی که حداقل اینجوری. و افغانستان هیچی نبود، یعنی اون مقطع هیچی نبود. و بنده دقیقا 28 اردیبهشت سال 81 جمع کردم از مرز تایبات رفتم افغانستان، رفتم مشهد. یه دوست دارم آقای جلیل اسدی مشهد وارد کننده دستگاه چاپ بود اون موقع، همین دستگاه رو ایشون وارد میکرد. جلیل برام هماهنگ کرد از مرز دوقارون، رفتم دوقارون، از دوقارون رفتم به سمت افغانستان و راه افتادم. شهر به شهر اون همه چیز خاکی بودا، شهر به شهر تو افغانستان آدماش هم پیدا کرده بودم به واسطه جلیل اسدی از تو مشهد. و یه شاگردی داشت جلیل اسدی اون موقع، جلال طالبی اگه اشتباه نکنم، بعد جلال طالبی که بچه افغانستان بود، اون برام همینا رو هم انجام، خیلی بچه تیز و بازی بود، همه کار جلیل اسدی که من برام. رفتم هرات، نمیدونم قندهار، کابل، همه رو برام، هیچی نبود از سیستم مدرن، هیچ خبر. حتی اون موقع برق شهری وجود نداشت، تو هر محله یه موتور دیزل گذاشته بودن با یه جنراتور، شباهن خونه‌ای که برق می‌خواست صبح می‌رفت روز پول می‌داد، می‌گفت 2 ساعت برق می‌خریم، 2 ساعت برق کابل واسش می‌انداختم، جنراتور که روشن می‌شد اون خونه برق داشت. اینجوری بود مدل، یخچال نبود، دستگاه چاپ که دیگه جای خودش. بنده همه فن حریف، همه امکاناتو بلد بودم، خودم فنیشو میتونم انجام بدم، سورس وارداتیش هم دارم. از رفتم افغانستان که برام مستقر شم. و موقعی که برگشتم رأیم رو زدم. سر چی؟ اینکه تو افغانستان سرتو میبرن، تو افغانستان این میشه، تو افغانستان اون میشه، تو افغانستان اینجوری و و و. خلاص همون منصرف شدیم نرفتیم، فرضیات غلط. و وقتی من برگشتم از افغانستان دوباره به مشهد و مشهد به تهران، همین جلال شاگرد جلیل اسدی نشسته بود، همین تعریف میکردم. بعد از چند وقت با جلیل اسدی صحبت میکردم، گفت خدا بگم چیکارت بکنه، این شاگرد ما رو این پسر همه کارو رو داشت انجام میداد، تو اون روز اومدی اینجا تعریف کردی، این شنید هوایش گلاش رفت افغانستان. 5-6 سال بعد تو نمایشگاه فوتوکینا تو آلمان، معروف سورس دستگاه چاپ عکسی نباشه که فوتوکینا، داشتم راه میرفتم دارم یکی میزنم با لحجه افغانی، میگه آقای ریاهی، آقای ریاهی، آقای مهندس ریاهی، موقع مهندس بودم، آقای مهندس ریاهی. برگشتم دارم یه آقای خوشتی به افغانی کراوات زد، بودم شما نشناختم، گفت من جلالم. جلالی؟ جلال شاگرد جلیل اسدی. بودم ای اینجا چیکار میکنم؟ آره پولدار شدم و فلان شدم، اومدم اینجا دستگاه بخرم، اینجوری بکنم، اونجوری بکنم. درد سرتون ندن. امروز اون پسر جلال طالبی چه انگلستان شرکت بازرگانی داره. جدی میگم ها. نتیجه چی بود؟ نه، فرضیات غلط. و اگر دوستان من رفته بودم توی افغانستان با لودر میشد پول پارو کرد. چرا؟ چون اول فقط بحث خود چاپ عکس بود. این لابراتوار ایران فیلم رو تو میدون آزادی دیده بودی؟ اون موقع که چیز بود آقای محلاتی؟ بعد پومپنزی یه دونه اونجا داشت که مغازش چند متر بودونه که رفته بودید تو؟ چقدر حدود هم از اون بود؟ 3-4 دهنه بود در طول 6 میلیون رونتنی شماره تلفن داره. اون بچه گلپایگان هم مثلا. یه دونه هم سر چهارا ولیعصر داره ایران فیلم دوباره. یه دونه هم بالا تو میلیون ولیعصر داره. چند تا شعبه داره جای مختلف. این آقا از همین لابراتوار به اون چیز رسید، به اون جایگاه رسید. الان نمیدونم اون مغازه هنوز همونقدر ایران فیلم همون، ولی اون موقع 960 متر مغازه بود برای خیابون آزادی. ببین 960 متر مغازه یعنی چی؟ و دستگاه های چاپ اون موقع واقعا حکم طلا رو داشت. با همینا بنویس. من اگر رفته بودم محلاتی جیب کوچیکم بود، میدونی چرا؟ چون محلاتی فقط با چاپ رسید، اما من با فروش دستگاه. و چقدر آدم دیگه با فروش دستگاه سوپر میلیاردر شدن. مثلا محلاتی در مقابلش کوچیک است، محلاتی چیزی که شما بیرون نماشو دیدی. ولی من خودم از اون بازار محروم کردم. و بعد این جلالی که تو فوتوکینا آلمان دیدم، من برش خیلی جلوتر بودم الان ذهن دیگه، آدمی بودم که اون سال که این شاگرد جلیل اسدی بود، من اول نفر بودم که تو اینا دستگاه چاپ دیجیتال نصب کرده بودم. اونایی که تو این صرف بودن فهم می‌کردن ریایی خیلی هستن، الان دیگه یه جور پیغمبره تو این صرف. و دوستان فرضیات غلط منو عقب انداخت. و من تو آلمان همون شب پیش گفتم چی شد تو افغانستان؟ خودم گفت نه بابا خیلی هم احترامت می‌کردن، هر جا دنیا پول داشته باشی امنی. دیدم راست میگه. فین آدم خودش برامده گفت من یه دستگاه نیمه از جلیل اسدی خریدم تو مشهد بردم با خودم افغانستان. گفتم نیمه یعنی چی؟ گفت من نصف پولشو داشتم، نصف پول دستگاه رو دادم بردم، در صورتی که اون روزی که من داشتم میرفتم پول خرید 10 تا دستگاه رو داشتم. فرضیات غلط. دوستان فرضیات غلط رو یه وقته باید بگنید، یه وقته خود کمبینیه، یه وقته هم خود زیاد بینیه. هر دوش به ما میزنه. خیلی وقتا ما خودمون رو خیلی بیشتر از اونی که هستیم میبینیم. کیا این کارو میکنن؟ دو تا سر طیف رو بیانید تو تیپولوژی ببینید، چون خیلی بحث مهمیه ها. اول کیا رو ببینیم، خود کمبینا رو یا خود زیاد بینا رو؟ خود کمبینا رو. از ته به سر جی یا پی برای خود کمبینی؟ جی خودشو کمتر میبینه چون داره احتیاط میکنه. پی که اصلا
یا علی
مده، اونی که خودشو کمتر میبینه. چی یا اف S یا N؟ S E یا R؟ I. اینو مال خود کم بینی. از اون طرف خود زیاد بینی J یا P؟ دقیقا فرمول نمیه، فقط یه بحثی داره. اینجا هم دوباره Fه. F خودش رو هم میتونه زیاد ببینه وقتی که این پیه روش بشینه، خودشو بیشتر از اون واقعیتش میبینه. بعدش S یا N؟ N اینجا هم. و دوستان یادتون باشه EN EFN، این N خیلی وقتا با S همراه، یعنی SPA توی این موضوع من بسیار زیاد میبینم، همون جور که NF ها رو میبینم. SPA و NF خروجی نسبتا یکسان میده، بلخص تو برونگراشون خودشو بیشتر از اونی که هست میبینه و عمدتا میره میزنه خودشو میتره کن. زیاد میکن. کردی یا نکردی؟
زیاد.
NF چند تا داریم اینجا؟ NFB؟ این اتفاق برای دون افتاده؟ به کردم. ولی از این طرف اینا هم خودشونو کمتر از اونی که هستن میبینن. یه بخشیش در لحظه خود کمبینی هم نیست، احتیاط، محاسبه زیاد، ریسک نکردن، ریسک پذیری پایین. من اگر اون ریسک پذیری اون مقطع زمان رو داشتم، الان مثلا بهروز ریاهی رو تو عدد رقم قابل محاسبه نداشتی. بله اون احتمالش خیلی زیاده که اینجا.
من همینطور بود. 2000 میلیاردی که صبح میگفتی دیگه قشنگ جا افتاده.
دیگه میشد جا، میشد، میتونست جا بیفته. میام این پسره رو من دیدمش، طالبی رو، جوری تو آلمان صحبت میکرد که من خدایا این شاگرد بود، چای میکشید، نمیدونم بقیه رو چیز میکرد، کارها رو همون چای میآورد. چای آوردن چیز بدی نیست، ولی از سطح مالی دارم میگم. یه افغانی توی ایران که پول یه دستگاه کامل رو نداشت بخره. من همون موقع پول چند تا دستگاه داشتم؟ 10 تا. من رو فرضیات غلط موندم، اون رفت. و یه وقته باید فرضیاتمون رو دقیق چک بکنیم تا بتونیم به نتایجی درست برسیم. و نتیجه خوبی بتونیم به دست بیاریم. خب حالتون چطوره؟ میکشیم باقیشو بگم؟ خب و تکنیک بعدی تکنیک هیجان انگیزی دیگه، حالا خیلی فکر کردن نداره. کسب ویژگی افراد خلاق. آدمای خلاق یه سری ویژگی یا ویژگی‌های خاص دارن که باید روش فکر بکنیم و سعی بکنیم یادشون بگیریم. میگه آقا هوش بیشتر به نوع رفتار انسان بستگی دارد تا به میزان IQ یا سطح کیفیت‌های مغز به نوع رفتار یا هوش هیجانی شما بیشتر از هوش IQ‌تون یا هوش محاسباتی و ریاضیتون تأثیر داره. انسان‌های ذریب هوشی بالاتری در مبحث تفکر خلاق دارن که در هر لحظه رفتار و واکنش‌های بهتر و مناسب‌تری نسبت به مسائل از خودشون انجام میدن. الان IQ داشتن به نظر چیز خیلی مهمیه تو دنیای الان؟ نه. چرا؟ چرا؟ همیشه تاریخ همه دنبال این بودن که بچه‌هاشون IQ داشته باشه. نه همه ندارن.
همراهشون
دارن. بذارین بقیه چی میگه تو میدونی. چیزایی که هست چیه؟
سطح اطلاعات عمومی خیلی بالاست. سطح نیست که آدم به
حفظیات. خب شما باید یه سری اطلاعات رو در لحظه به دست بیاری، ارائه بدی. سرچ میکنه. آقا جای گوگل، جای IQ شما گوگل داری تو جیبته. یاد بگیر سرچ کن. جوابی هست که نداشته باشه واقعا؟
خدای دوم شده. همین چی رنگه.
همه چی رو میتونه حل بکنه. قدیم لازم بود آدم ها دایره المعارف رو حفظ بکنن که بتونن اطلاعات داشته باشن، بتونن مسائلشون رو حل بکنن. الان اصلا لازم نیست. الان روش آموزشی حفظ کردن منسوخه. چرا؟ همه شما رو موبایلتون، چه اندروید چه اپل iOS، دکمه سرچ رو دارید. حتی صوتی میتونید به فارسی بگید، اون برای تو خودش بنویسه صوت چیز بکنه. حتی رو تلویزیون ها هم هست. جا
در مجموع اهمیت IQ هست، کاربردش فرق کرده.
دقیقاً IQ که همیشه مهم بود، ولی امروز در دنیای ما دیگه اهمیت قبلش رو نداره. آدمی که IQ داره حتما میتونه، ولی امروز EQ از IQ کاربردی‌تر یا مهمتره، نتیجه بخش‌تره. هوش رفتاری شما، شما چه رفتاری در لحظه نسبت به اون مسئله انجام میدی، چقدر میتونی ابعاد مختلفش رو ببینی. یکی از نقطه ضعفایی که خیلی آدم ها چوشگیر میکنن تک بعدی نگاه کردن، روی یه بعد مسئله زوم میکنه، زوایای دیگر رو اصلا بهش توجه نمیکنه. روی اون تصمیم میگیره، از باقی ابعاد زیان میکنه. روی یه دونه درست تصمیم گرفته، ولی چون جمیع جهات رو ندیده در انتهای کار میبینی زیانکاره. و اینه که میگیم آقا IQ شما خیلی مهم. آدم های خلاق آدم های هستن که IQ بهتری دارن و میتونن هم رفتار مناسبی داشته باشن، هم همزمان ابعاد بیشتری از موضوع رو ببینن و یک مهارت کلیدی. و خیلی وقتا ما آدم ها نداریمش، درگیر اون داستان میشیم که آقا من آدم توامندیم، میریم تو مسئله گیر میکنیم. و وقت که شما نگاه بکن، من از درگیر تو مشاوران بسیار میبینم آدم هایی که شکست خوردن، ریشه شکستشون فکر میکنه کجاست؟ من عمده شده رو توهم میبینم، توهم توانایی. ریسک پذیری خیلی چیز خوبیه، اعتماد به نفس خیلی چیز مهمیه، اما به شرطی که با واقعیتت هماهنگ باشه، با سایز ظرف وجودت مطابقت داشته باشه. تو بازار سالی، حالا خیلی میگن این روزا بازار خرابه، خیلی ورشکست میشن. 5 سال پیش بازار خوب بود، 10 سال پیش بازار خوب بود. اون موقع ورشکسته داشتیم یا نداشتیم؟
بازم داشتیم.
اونا کی بودن؟
کسایی که آگاهی نداشتن.
توهم میزه. آگاهی نداشته یه جو توهم. آگاهی هم داره، خب خیلی بیشتر از اونی که آگاهی داره روش حساب میکنه. دقیقا
بیشتر خود بزرگی هم داره.
هم خود بزرگبینی هم خود کمبینی دیگه. یه وقتی هم آدم ها زیان میبینن از خود کمبینیشون. هر دو اینا رو باید مدیریت بکنی، هم خود بزرگبینیت هم خود کمبینی، و باید بتونی با یه چیزی به واقعیت برسی، به تعادل برسی تا بتونی نتیجه بگیری. و اینها اون وینینگ ایجای مهم در مدیریت کسب و کاره. و اگر قرار ویژگی های آدم خلاق رو داشته باشیم، باید این موارد رو لحاظ بکنیم. اولیش داشتن ایکیو و دیدن چند بعدی مسائل. آدم خلاق 5 تا ویژگی دارن که این 5 تا ویژگی رو باید در خودمون ایجاد بکنیم. 1، میتونن تصویر و ادراک ذهنی داشته باشن، یعنی میتونه ذهنش تصویر سازی بکنه. نکته بسیار بسیار مهم و کلیدی، اون تصویر نهایی رو در انتها از موضوع در ذهن خودش ببینه. میدونید چرا میگن انتیا رهبرن؟ الان بهتره؟ دادو بیداد میکردم؟ ضربه میزد. خیلی خوب، چشم میکشم و شبزم پایین تر که ضربهش هم کم بشه. خوب، الان این ضربه هم نمیزد. خب چرا میگیم انتیا تیپ رهبرن؟ تصویر ذهنی میبینه. انتی جماعت چون میتونه تصویر ذهنی ببینه، قابلیت رشد بزرگ پیدا میکنه. دیدن تصویر ذهنی و تمرین برای دیدن تصویر ذهنی یکی از نکات بسیار بسیار مهم و اساسی در رسیدن به موفقیت. من اگر بخوام نتیجه همه این سالهای تدریس و تحقیق و درس خوندن و این طرف اون طرف هم به شما تو موفقیت اعلام بکنم، اولین عامل موثرش رو بگم، میدونید چی میگم؟ تصویر ذهنی. ما آدم ها به اون چیزی میرسیم و دست پیدا میکنیم که اول در ذهنمون میبینیمش و درکش میکنیم و قبولش میکنیم. برای خودتون هم اتفاق افتاده، برای من هم اتفاق افتاده. برید برای همه کتاب آدم های موفق دنیا رو بخونید، اونهایی به نتیجه میرسن که تصویر ذهنی دارن. کیا توش موفقن؟ انها. ان بستر اصلیشه و پی. اس جی توش سخت حرکت میکنه. قبول داری؟ حالا قالب بندی شده، اگه حاضر آماده هم اسمشو نزنیم تو قالبه گیر میکنه. اس جی شسته رفته، دقیقا میگم برای من حاضر آماده رو چیز نکردم، شسته رفته تر، قالب بندی شده و تو جزئیات گیر میکنه. چیزی که خلاقیت تصویر ذهنی رو میکشه اس اول. فرق نمیکنه شما اس پی اس جی، وقتی که اس داری یه پای کارت باید بری روش تمرین بکنی. خیلی از اس پی ها رو من میبینم تو تصویر ذهنی ضعیفن. این چیزی که باید بتونیم مدیریتش بکنیم. و اگر من میخوام دستمندی بگم بیام پایین، میگم جی تی اس ای. اینها دونه دونه خلاقیت رو یا تصویر ذهنی رو بهتره بگم چیکار میکنه؟ کم میکنه. این عدم تمرکز میاره، نمیذاره ذهن متمرکز بمونه، اس جز نگری میکنه، کی دو دو تا چهار تا میکنه قبول نمیکنه خیلی وقتا، جی قالب میبنده سعی میکنه هی تو اون قالبه مدیریتش بکنه، به جواب نمیرسه. حالا ما میگیم آقا انتیا توی زمینه خوبن، این انس که میاد کنار تی میشینه فانکشن تی رو تغییر میده. حالا انتی جی ها هم باز یه ذره توی موضوع ضعیف میشن، ولی ترکیب ان و تی میتونه کمک بکنه بهش. و ما هستن دوستان، تصویر ذهنی اولین ویژگی آدم های موفق. اگر تصویر ذهنی نداری برو روش فکر کن، نگرانش نباش، ولی بدون که راه موفقیت از اونجایی میتونه که در ذهنت ببینی و انقدر خوب ببینی که حواس پنجگانت درگیرش بشه. اون موقع خودت هم نمیفهمی چطوری اما بهش میرسی. این جمله که میگم خودت نمیفهمی چجوری اما بهش میرسی یعنی چی؟ میشه ترجمهش بکنید به مطالبی که بهتون گفتم؟ یعنی چگونگیش رو خودت متوجه نمیشی، اتفاق میفته تو زندگی. چراییش وقتی قوی باشه، چگونگی برای شما خیلی دیگه مهم میتونه نباشه. و شما بدون داشتن چگونگی با چرایی قوی به نتیجه لازم
میرسید.
یکی از راهاش تصویر ذهنی. دو، تمرکز. تمرکز یکی دیگه از ویژگی های انسان های موفق در روی کره زمین. آدم هایی که میتونن روی خواستشون متمرکز باقی بمونن و ذهنشون پروکنده نشه. به نظر شما شیر واقعا قوی ترین حیوان جنگله؟ چند تا قوی تر از شیر داری؟ خیلی. ولی چرا میگن شیر سلطان جنگلی یا سلطان بیش است؟ حالا بعضی میگن شیر سلطان جنگلی، شیر تو بیش است. سلطان بیش است. چرا سلطان بیش است؟ تمرکز. شیر وقتی که مثلا یه کرگدن رو سوژه خودش قرار میده برای شکار، 10 تا آهو از جلوش رد بشن دیگه بهشون نگاه نمیکنه، مستقیم میره سراغ کرگدنش.
هدفش
مشخصه. شیر که مکتوب نمیتونه بکنه. اون شیره که مکتوب میکنه شیر مدرسه موشاست. پرسیدن چرا این تصویر ذهنی کمتری دارد؟ این همین تمرکزش کم میشه دیگه. برونگرایی وقتی میاد بالا تمرکز کم میشه، نمیتونه تصویر ذهنی کامل ببنده. این برای همین این کار میکنه. پس دوستان حواسمون باشه، ما باید یاد بگیریم تمرکز داشته باشیم. و تمرکز چیزی نیستش که خدا فقط به شما بده، خودت هم توش موثری. چطور خودت توش موثری؟ با کارهایی که میتونه تمرکزتون رو از بین ببره قهر کنی. مثل موبایلی که درش باز. موبایل نباید درش باز باشه. اگر قرار شما آدم موفق باید کاور دردار داشته باشه. چرا؟ هر کاری تو بکنی یه چیزی رو صفحه میاد میره. مثلا الان نوتیفیکیشنش باید بسته باشه. خیلی از دوستان من همیشه هم عذرخواهیشو میکنم، برای من مثلا پیام میفرستم فلان میفرستم، من یه روز بعد میبینم چون این باز نیست. من هر موقع بخوام میرم سراغ این مال منه، من مال این نیستم. و این بعضی میگه آقا ابزار کارمونه. اگر کار دینه حداقل اون تایمی که میخوای متمرکز باشی درش رو ببند بذارش کنار. یا خیلی چیزهای دیگه که تمرکز رو میگیره و بگردی ببینید تو زندگی شما چی. من بعضی رو میبینم موبایلش هم زنگ میزنه، هم اسمس جداگونه صدا میده، واتساب جداگونه صدا میده، اینستاگرام جداگونه صدا میده، تلگرام جداگونه صدا میده، رو کامپیوترش هم ایمیلا که میاد پاپ اپ باز میشه، نمیدونم یوتیوب و آپارات هم بسته یه طرف دیگه، داره کار هم میکن. میشه به نظرتون؟ بعد یه آینه من تو کارم پیشرفت نمیکنم. من ذهنم متمرکز نمیتونه بمون. برادرم تو صد جا خودت درگیر کردی. یا آدم های دیگه این کار هم نمیکنن ولی مدل های مختلف. کار خودش انجام میده، کار رفیقش انجام میده، کار بابا بزرگش میخواد انجام بده، کار مامان بزرگش میخواد انجام بده، رفیق زنگ میزنه. این نمیتونه مثلا حل بکنه. آره بابا زنگ درست میکنه. تو وایسا صد تا کار رو مغزش ریخته میخواد انجام بده. نتیجه
همه رو انجام
میده. با چه ساعتی کیفی؟ چی؟
با ساعت کیفی یک.
یک یعنی با کیفیت یا پایین؟
پایین.
بعد در اقیانوسی به عمق چند سانتی متر. و دوستان همینه که میگن آدم هایی که اینجوری هست یه عارضه است و یه بیماری ها، بعضی هم نمیتونن به این راحتی ترجیح بکنن. من کمکشون کرد. 10 تا کار با هم دیگه، 5 تا کار با هم دیگه جواب لازم داده نمیشه. و این چیزی که ما باید یاد بگیریم اگر قراره نتیجه خوب به دست بیاد باید بتونیم کار متمرکز بکنیم. آقای مهندس امینی دقیقا موضوعی بود که گفت تیپولوژیتون چیه؟ اس تیپولوژی شما چیه؟
ESP.
ببین ESP ها قهرمان این کارن. چند تا کارو با هم دیگه انجام میدن. یه قابلیت دو وجودشون ها. اما ESP که میخواد به موفقیت برسه لازمه این قابلیت خوب وجودیش رو کنترل بکنه. من همیشه میگم یه ما از توانمندی هامون هم میتونیم صدمه بخوریم. این از اون توامندی است که در اسپیا وجود داره، در پیا وجود داره. حالا دوست من روی توامندی زیادی انرژی بذاری، بدتر خودش تبدیل میشه به نقطه ضعفت و تو رو اذیتت میکنه. پس راه بعدی رسوندنمون به تمرکزه، و هر چقدر ما تمرکزمون رو بیشتر بکنیم بهتر جواب میده. و یکی از چیزهایی که آدمهای باهوش مثل اسپیا دارن و توش گیر میکنن، تله افراد باهوش. من خودم بارها تو این تله افتادم. یادم اون مجموعه آلیسانی که من راه انداختم بعد از اون داستان افغانستان که برگشتم نرفتم افغانستان، رو یه مجموعه در ایران انداختم به نام آلیسان که اولین مرکز چاپ لارج فرمت عکس‌های عروسی و ودینگ برای اولین بار در ایران افتاد. و من برای موضوع دوتا شریک گرفتم، یکیش یه پسر عمه خودم بود، یکیش هم یه بنده خدای دیگه. پسر عمه یه پسر عمه داشتم، همه عمرم با هم بزرگ شدیم، یه سال با من اختلاف سنی داره، بزرگتر از من. این یه ترک تحصیل کردم، باتری سازی. باتری ساز بود برای خیابون 45 متری سید خندان، این اتوبان سید خندان که میبینیدش بعد از مجیدی، یه راسته مکانیکی و تعمیرکار اینا هست، اونجا یه باتری سازی بود، ایشون اونجا کار میکرد. من خب ما با هم یه وقت می‌زدیم، بچگی با هم بزرگ شده بودیم. من موقعی که دانشگاه نداشتم کار نداشتم، ما با هم می‌رفتیم می‌گشتیم، میومد با ما، منم دوست داشتم چیز بکنم. من بردم با خودم اونجا شریکش کردم، آدمی که در سطح سیکل اگر اشتباه نکنم تحصیلات اومد تو اولین مرکز چاپ عکس دیجیتال در ایران، فتوشاپ یاد گرفت، با کامپیوتر آشنا شد، فلان شد. خلاص آقا ما بعد از دو سال، یک سال خورده، تو یک سال اول پول شرکت در اومد، پول سرمایه رو در آوردیم. خلاص اون شریکا، شریکی که انتخاب کرده بودم بنده، با این آقا یه سری بحثا رو راه انداخت و چیز شد، حرفا جون شدن با هم میگه که مستقلشون خودشون برن کار بکنن. خب اعظم کار من بودم دیگه، اونا رو نمیذاشتم خیلی واقعیتش چیز بکنه. این دو تا سه مسئله پیش اومد. خلاصه من ویل که من گور پدر این کارو شما هست، ببخشید جلو سگ بندازم بهتره، میندازم جلو شما. من گذاشتم اومدم بیرون. و جالب میدونین چیه؟ همین پسر عمه کم سواد، نمیدونم بدون تخصص فلان، که موند روی اون کار، اون شریکه هم رفت. الان که با شما صحبت میکنم همون آدم با همون امکانات دفترش در جردنه، اول جردن دفترشه. برای شما عرض میکنم خونش این پارکستانی روبروش آبشار اونجا است. چقدر امکانات دیگه، چرا متمرکز مون. من روش کردم اما با هزینه بسیار بالاتر، و افتادم تو تله آدم های باهوش. یادتون باشه آدم های باهوش این تله پیش روشون هست، و چون تمرکز ندارن رشد بالا به دست نمیان. آدم هایی که توی سطح میمونن و تو اون سطح هی خودشون رو بهبود میدن خیلی بیشتر رشد میکنن تا آدم هایی که دائم تنوع کار ایجاد میکنن، ثبت اختراع میکنه، اکتشاف میکنه، شرکت میزنه، نمیدونم مثل من میره یه بار شیرچایی میاره، یه بار دستگاه چاپ میاره. من تو بحث واردات رکوردهایی دارم برای خودم، از شیرچای، این ترکیب شیر و چایی که تو مالزی و سنگاپور هست، وارد کردم براتون، تا دستگاه هایتک لیزر. اما اون آدمی که یه رسته رو گرفته رفته، الان که نگاه میکنم از من بسیار موفق تر و زحمت کمتری هم کشیده. براتون قبلا گفتم من تو یه هفته 4 تا کشور سفر میکردم برای اینکه برسم به پروازا و جا به جایی ها. شبا پرواز میکنم و تو فرودگاه ها میخوابیدم که بتونم تو یه هفته مثلا 4 تا سفرم رو، 4 تا کشورم رو برم. ولی اون اینقدر به خودش فشار نیاورد، اون آدم ها اینقدر به خودشون فشار نیاوردن، نتایجشون هم در انتها نگاه میکنی از من بیشتر. پس آدم باهوش یکی از ویژگیش همینه. برای همین میگم این قابلیت میتونه نقطه ضعف تام بشه. کارهای زیادی انجام داده، همه کار است و هیچ کاره. در صورتی که طرف اومده با نصف سواد، نصف تخصص، یا یک دهم سواد و تخصص، یه راسته رو گرفته رفته جلو، در اینجا به جواب بسیار بسیار بهتری رسید. پس تمرکز بحث دوم. و و بحث سوم توانایی دیدن تصویر ذهنی، اینکه بتونی این تصویر ذهنی رو تو ذهنت کامل کامل ببینی و روابط علی معلولیشو پیدا بکنی. جا تصویر نهایی آخرش رو ببینی، آخر این داستان چی میشه، آخر این کاره، این خونه، نتیجهش رو بتونون براینده رو ببینی و درکش بکنی. حالتون چطوره؟
عالی.
خیلی خوب، تا اینجا بحث رو داشته باشید. بحث بعدیش بحث بسیار بسیار مهم و حساس و فکر میکنم لازمه که با یه ذهن پویا و اکتیو فردا صبح بیایم سراغش و شروع کنیم روش کار کردن. میریم فردا، لطفا قبل از 9 اینجا باشید. نکته مهم و حیاتی دوستان، حتما برای فردا با خودتون یک ساندویچ غذای